أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بعد از نسخ وجوب آیا می شود به دلیل منسوخ تمسک کنیم برای اثبات اباحه فعل یا برای اثبات استحباب فعل. خلاصه عرائض ما این شد که برای اثبات اباحه، اگر ما قائل بشیم که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه نیست، می توانیم بعد از نسخ وجوب تمسک کنیم به اون دلیل منسوخ، مثل قاتل الذین یلونکم من الکفار، اثبات کنیم اباحه این فعل را، اباحه بالمعنى الاعم یعنی عدم الحرمه. اما اباحه بالمعنى الاخص که در مقابل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت هست، لازمه دلیل وجوب که نسخ شده از فعلا، لازمه اون دلیل وجوب که اباحه بالمعنى الاخص نبود، لازمه دلیل وجوب اباحه بالمعنى العام بود، یعنی لیس به حرام. مگر کسی بخواهد جمع کند بین مدلول دلیل ناسخ که گفت جهاد ابتدایی در اصل غیبت واجب نیست، و بین اون مدلول های التزامی دلیل منسوخ که میگوید جهاد ابتدایی حرام نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، نتیجه بگیره پس مباح بالمعنى الاخص هست. عمده اشکال به تمسک به دلیل منسوخ برای اثبات اباحه این هست که اگر ما قائل بشیم اباحه امر وجودی است، انشاء ترخیص هست، خب انشاء ترخیص انشاء اباحه اثباتش مشکل خواهد بود. اباحه بالمعنى العام بعید کسی بگه که امر وجودی است، چون معناش این است که شارع وقتی یک فعل رو واجب میکنه دو تا حکم براش جعل کنه، واجبان و حلالان. این خیلی بعیده، ولی اباحه بالمعنى الاخص ممکنه امر وجودی باشه. اون وقت اگر اباحه بالمعنى الاخص رو بخوایم اثبات کنیم که امر که ما قائل بشویم امر وجودی است، این مشکل پیدا خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه دلیل منسوخ مدلول التزامیش این بود که این فعل واجب است پس حرام نیست، پس مکروه نیست، پس مستحب نیست، پس مباح بالمعنی الاخص هم نیست. و فرض این است که مباح بالمعنی الاخص یک حکم وجودی است در مقابل احکام دیگر. بعد از نسخ وجوب علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از این دلالت های التزامیه دروغ هست، چون بعد از نسخ وجود نمی تواند که این جهاد ابتدای حکم نداشته باشد. ما من شیئن الا و فی کتاب و سنه. پس یا حرام است، یا مستحب است، یا مکروه است، یا مباح بالمعنی الاخص است. یکی از این چهار حکم را خواهد داشت، در حالی که چهار مدلول التزامی داشت این دلیل وجوب جهاد ابتدایی، که هر کدام دلالت میکرد بر نفی حرمت، بر نفی کراهت، بر نفی استحباب، بر نفی اباحه بالمعنی الاخص. علم اجمالی الان پیدا کردیم که یکی از این دلالت های التزامی چهارگانه خلاف واقع هست و این اشکال قابل جواب نیست، مگر ما تشکیک کنیم در حکم وجودی بودن اباحه، چه اباحه بالمعنی العام چه اباحه بالمعنی الاخص. و این تشکیک قابل توجه هست، ما قبلا هم عرض کردیم هیچ دلیلی بر این که اباحه حکم وجودی باشد نداریم، ولذا تنها اشکال اثبات اباحه با دلیل منسوخ این هست که ما تبعیت دلالت التزامیه را نسبت به دلالت مطابقیه قائلیم و بعد از سقوط دلیل منسوخ از حجیت در مدلول مطابقیش دیگر دلالت التزامیش حجت نخواهد بود. راجع به اصل عملی که بخواهیم استصحاب کنیم اباحه را، در محاضرات مرحوم آقای خویی فرمودند که استصحاب بقاء اباحه غیر از این که استصحاب در شبهات و حکمیه است و ما قبول نداریم، استصحاب کلی قسم ثالث هست، چون متیقن سابق اباحه در ضمن وجوب بود، اباحه بالمعنی العام در ضمن وجوب بود، او که قطعا لف شده. اونی که مشکوک الحدوث، اباحه بالمعنی العام در ضمن حکم آخر هست و این مشکوک الحدوث هست. این فرمایش آقای خویی رو ما متوجه نمیشیم. اگر اباحه به معنای عدم الحرمه است که از کلمات ایشان استفاده میشه در بحث قاعده لازرر نسبت به شمول لازرر نسبت به احکام عدمیه، ظاهر کلامشون در اونجا این است که اباحه میتواند همون عدم الحرمه باشد. اگر اباحه به معنی عدم الحرمه است، خب استصحاب میکنیم عدم الحرمه را دیگه، چه اشکالی دارد؟ نه اشکال جریان استصحاب در شبهات حکمیه پیش میاد، نه اشکال کلی قسم ثالث. عدم الحرمه قبلا متعقن الحدوث بود، الان مشکوک است. استصحاب میگوین هنوز هم این جهاد ابتدایی حرام نیست. اشکال استصحاب در شبهات حکمیه به نظر آقای خویی تعارض بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائده. مثلا شما استصحاب میکنید که این آب قبلا که متغیر بود نجس بود، الان که تغییرش زائل شده است به خودی خود، استصحاب بقاء نجاست که استصحاب بقاء مجعول هست، آقای خویی میفرمان تعارض میکند با استصحاب عدم جعل زائل، استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که زال تغییره به نفسه. این در استصحاب بقای حکم سابق است، در استصحاب عدم. ونگهی ایشان خودشان در اصول فرمودن اصل در اشیاء اباحه است، استصحاب عدم جعل زائد در اباحه و طهارت و مانند اینها جاری نمی شود. اصل در اشیاء اباحه است، اصل در اشیاء طهارت. اگر اباحه به معنای یک حکم وجودی است که ترخیص در فعل است، اصلا حالت سابقه متعقنه نداره، چون وجود که مشتمل بر حکم وجودی اباحه نیست، اصلا متعقنه سابق نیست. بله روح اباحه که رضایت مولا هست به فعل، که ما قبول داریم این روح را و بعید از آی خوی منکر این روح بشوند، او را بخواهیم استصحاب کنیم مشکلی ندارد. استصحاب میکنیم هنگامی که این فعل را واجب کرد راضی بود به ارتکاب فعل. این طور نیست که بگیم رضایت مولا به ارتکاب این فعل در ضمن این فرد وجوب بود و الان اون رضایت از بین رفته است، نمیدونیم رضایت در ضمن فرد آخر از حکم که مثلا استحباب است موجود است یا موجود نیست تا بشود استصحاب کلی قسم ثالث. نخیر، عرفاً شما وقتی که واجب میکنید فرزندتان نان بخرد، بعد به علت شرایطی که فرزندتان پیدا کرد دست از وجوب آن برمی‌دارید، رضایت ما شما به این که فرزندتان نان بخرد اگر ادامه پیدا کند همون رضایت سابقه است. حالت اون رضایت این بود که مقترن بود به طلب الفعل، الان دیگه مقترن به طلب الفعل نیست، نه اینکه اون رضایت از بین رفت. مثل اینکه دیروز زید در خانه بود، او خارج شد، احتمال میدیم همزمان با خروج او امر داخل خانه شد، استصحاب کلی انسان فدار استصحاب قسم ثالث است، مانعی از این قبیل نیست. نه بحث استصحابه، استصحاب عدم الحرمه. آقا ما که به تمسک به دلیل نمی کنیم، ما میگیم قبلا حرام نبود جهاد ابتدایی در اصل غیبت، استصحاب میگه هنوز هم حرام نیست. قربه در زمان سابق که متعقن است عدم الحرمه، آقا بقاعا نقص شد وجوب، زمان غیبت وجوب از بین رفت، پس دلالتش بر عدم الحرمه این فعل از حجیت می افتن. نسبت به بقا از حجیت افتاد این دلیل، اما نسبت به حدوث که از حجیت نیفتاده است، هنوزم دلیل داریم که در زمان معصوم جهاد ابتدایی حرام نبوده است. استثناء میکنی همون عدم الحرمه را، این که مشکلی ندارد. در عدم الحرمه استصحاب جاری است، فرق میکنه با استصحاب رضایت به فعل. استصحاب رضایت به فعل آخویی طبعا اشکال دیگری دارند که ایشون اشاره نکردن به اون اشکال، و اون این است که فعل انحلالی است، مولا راضی بود به جهاد ابتدایی در اصل حضور. کی میگه راضی بود به جهاد ابتدایی در اصل غیبت؟ دو فعلا اینها حکم انحلالی است، رضایت به اون جهاد ابتدایی در اصل غیبت این بقاء رضایت مولا به جهاد ابتدایی در اصل حضور معصوم نیست. شما اگر نمیدونید این مالک به شما یک روزه اذن داد در منزلش بمانید یا یک هفته، حق ندارید استصحاب بقای رضایت بکنید، چون معلوم نیست نسبت به ماندن شما در روزهای دیگر غیر از روز اول اصلا رضایتی داشته باشد. بله، اگر شک دارید که مالک پشیمان شد از رضایتش برگشت یا برنگشت، استصحاب میکنید بقای رضایت را. اما اگر ندانید که رضایتش از اول محدود بود یا غیر محدود، انحلالی است، او راضی بود یک روز در منزل او بمانید، استصحاب میگوید بیشتر از این رضایت نداشت، نه اینکه استصحاب کنیم بقای رضایتش را به ماندن شما در خانه او. این درست، این یک اشکالی است که در موضوعات تکوینیه که وارده این اشکال، و در احکام شرعی هم آیخوی اشکال کرده، حالا در اصول بحثش مطرح شده، کسانی مثل آی صدر خواستن جواب بدن، ما خواستیم جواب بدیم. اما در مثال استصحاب عدم حرمت دیگه این اشکال پیش نمیاد، چون خود این جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم یک زمانی حالت سابقش عدم الحرمت بوده، یک زمانی شاره تشریح نکرده بود حرمت را برای استصحاب میکنیم عدم حرمت او را.
استصحاب روح اباحه که امروز رضای مشکل شما توشیه نداره، استصحاب جرمتون،
استصحاب بقای رضایت مولا به این فعل مشکل نداره،
مشکل شما توشیه، یعنی عدم رضایت،
چون این که یک زمانی خدا راضی نبود به جهاد ابتدایی در عصر غیبت، این حالت سابقه متعقنه نداره تا تعارض بکنه با استصحاب بقای رضایت او. بگیم یک زمانی خدا راضی نبود به جهاد ابتدایی در عصر غیبت، کی کجا، حالت سابقه متعقنه ندارد. این راجع به اثبات اباحه فعل بعد از نسخ وجوب. اما راجع به اثبات استحباب فعل بعد از نسخ وجوب، ما عرض کردیم که اگر وجوب مدلول اطلاق خطاب امر باشه کما هو صحیح، یا مقتضای حجیت و عقلائیه باشه کما علیه سید الامام، چه اشکالی دارد؟ ما میگیم اون خطاب امر مستعملون فیهش مطلق بعث و طلب هست، مقدمات حکمت یا حجیت و عقلائیه در فرضی که ترخیص در ترک نیاید اقتضا میکرد وجوب را. بعد از این که قرینه داشتیم بر ترخیص در ترک، چه اشکال دارد ما به همون خطاب ام که ظهور وضعیش در تعلق بحث و طلب هست به این فعل تمسک کنیم، بگیم هنوز طلب و بحث به این فعل باقی است، منتها حالا بعد از این شده مقرون به ترخیص در ترد و عملا میشه استحباب. این مطلبی که نه، حالا بحث خطاب امره، خطاب منسوخ اگر نهی باشه، خطاب منسوخ امره، خطاب منسوخ نهیه، خب این نهی در مقام توخم وجوب ظهور در حرمت نداره، نهی در مقام توخم وجوب این، یا در مقام وجوب این ظهور داره در نفی وجوب. دکتر وقتی بعد از اینکه گفته بود ترشی نخور، بعد از مدتی که زیر نظر او بودید گفت از این به بعد ترشی بخور، یا بالعکس تا حالا میگفت شما مثلا آب بخور به این اندازه هر روز، بعد بگه که دیگر آب نخور به این اندازه، این ظهور نداره در اینکه حرام میکنه آب خوردن به این اندازه رو، این دیگه لازم نیست، تا حالا لازم بود برای دفع سنگ کلیه هر روز این مقدار آب بخوری، از این به بعد میگه نخور، یعنی ظهور داره در اینکه بیش از این ظهور نداره که میخواد نفی لزوم سابق بکنه، ولذا هیچ فرقی با بحث ما نمی کنه. این که در کتاب درسنامه اصول آمده از ایشان تعجبه که در مثال اکرم کل عالم ولا یجب و اکرام العالم الفاسق، ایشون تو مثال هم فرمودن دیگه نمیتونیم بگیم اکرام عالم فاسق مستحب است، شبیه همین نسخ وجوب میشه دیگه، شبیه نسخ وجوبه دیگه، که اون نسخ وجوب تخصیص زمانیه، این مثال تخصیص افرادیه. که آی تبریزی میفرمودن آی صد در اول جلد دوم بحث اوامر فرمودن که ما تمسک میکنیم به خطاب اکرم کل عالم برای اثبات استحباب اکرام عالم فاسق، در درسنامه فرمودن نه، جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی. این مطلب از ایشون عجیبه، من توضیح بدم این مطلب را با یک مثال. مولا گفته لا بأس به ترک اکرام العالم، یه خطاب دیگه گفته اکرم الفقیر، ظهور اکرم الفقیر در وجوبه، ظهور اطلاقیش وجوب. اگر ما لا بأس به ترک اکرام العالم قرینه بخوایم قرار بدیم بر تصرف در محمول اکرم الفقیر، می توانیم اون اکرم را حمله بر استحباب بکنیم، این میشه جمع حکمی. مشهور میگن نه، جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی، ولو وجوب اکرام فقیه از اطلاق اکرم استفاده شده است و لا بأس به ترک اکرام العالم صلاحیت دارد برای تغییر این اطلاق، ولیکن عرف موضوع را که میبیند اخسته است، اکرم الفقیه، فقیه اخسته است از عالم، میآید جمع موضوعی میکند، میگه لا بأس به ترک اکرام العالم الا الفقیه فانه یکرم قیده با اکرام. جمع موضوعی رو عرف مقدم میکند بر جمع حکمی. حالا همه این را قبول ندارن، آقای زنجانی میگن موارد مختلفه، باید مناسبات حکم و موضوع رو ببینیم، ولی مشهور این را قائلن. در درسنامه اینو به رخ کشیدن که خب ببینید جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی، لا یجب و اکرام العالم الفاسق، جمع موضوعی بکن، بگو اون خطاب اکرم کل عالم از موضوعش عالم فاسق خارج شده است، نه اینکه از حکم اطلاقی اکرم ما عالم فاسق رو خارج کنیم بگیم اطلاق اکرم نسبت به عالم فاسق تغییر خورده است و شده است طلب مقرونه به ترخیص در ترک. از ایشان عجیبه. ببینید بحث دوران هم بین جمع موضوعی و جمع حکمی در جاییست که دو راه داریم برای جمع و دو نوع درگیری هست بین خطابین. به لحاظ موضوع اکرم الفقیه اخسته و میگه من میخواهم تخصیص بزنم اکرم لا بأس به ترک اکرام العالم را. به لحاظ حکم لا بأس به ترک نست در ترخیصه و اکرم ظهور دارد در وجوب. او هم میگوید چرا من که نستم در ترخیص در ترک قرینه نباشم بر رفع ید از ظهور اکرم در وجوب. دو نوع درگیری هست. عرف درگیری را با این نه تمام میکند که موضوع لا بأس به ترک اکرام را تخصیص می زند، جمع موضوعی می کند و این را مقدم می داند بر جمع حکمی. اما در مثال ما اصلا از ابتدا دو درگیری نداریم. آقا اکرم کل عالم اقتضا می کند طلب اکرام کل عالم را و یک دال اطلاقی هم دارد که این طلب مقرونه به ترخیص در ترک نیست. لا یجب و اکرام العالم الفاسق فقط اون دال دوم را نشانه میگیرد. دال دومی که دال اطلاقی است، میگه این طلب اکرام عالم مقرون به ترخیص در ترک نیست. این رو مقدمات حکمت گفت، این رو اطلاق گفت. این لا یجب و اکرام العالم الفاسق، این دال دوم را نشانه میگیرد و نسبت به این دال دوم قطعا ما رفعیت میکنیم از این دال دوم در مورد عالم فاسق، چون دال دوم میگوید این طلب مقرون به ترخیص در ترک نیست، لا یجب نست است در این که نسبت به عالم فاسق ما ترخیص داریم در ترک اکرام. اما نسبت به دال اول که طلب اکرام عالم ما داریم، اصلا ما درگیری نداریم، هیچ خطاب دیگه ای با این درگیر نیست، اصلا نیاز به جمع نداریم. فقط شبهه‌ای که ایشون میتونه مطرح کنه بگه این خلاف ظاهر وحدت سیاقه که طلب واحد اثباتی بخواهد در مقام ثبوت به لحاظ سنخ طلب متعدد بشود، در یک حصه بشود طلب وجوبی، در حصه دیگر بشود طلب استحبابی. این خلاف ظهور وحدت طلب اثباتی است در این که طلب ثبوتی واحدی دارد. خب یک ادعایی است، این ادعا رو ما نپذیرفتیم.
لا بحث
به ترک اکرام العالم اعم است از عالم عادل و از فقیر و غیر فقیر. اون خطاب میگه اکثر الفقیر. حالا اجازه بفرمایید. و این مطالبی که ما عرض کردیم، بنابر این که وجوب به حکم عقل باشه به نظر ما و همونطور که ظاهر کلام بحث هست اوزهه. اصلا ما اکرم العالم را اگر حکم عقل بدانیم وجوبش را مدلولش بشود بس یا اعتبار الفعل علی الذمه، اصلا دلیل لا یجب اکرام العالم الفاسق با این مدلول خطاب کاری ندارد، نه مدلول وضعیش نه مدلول اطلاقیش، حکم عقل را برمی دارد. چون موضوع حکم عقل طلب الفعل است مع عدم ترخیص فی الترک، این موضوع را برمی دارد در عالم فاسق. ممکنه شما بگید آقا دقیق که میشیم وجوب حکم که حکم عقله موضوعش طلب الفعله مع عدم وصول ترخیص فی الترک، چون عقل کار به واقع نداره، عقل میگه مولا طلب کرد یا نکرد، طلب کرد، طلب به شما واصل شد، تا واصل نشود ترخیص در ترک من حکم به وجوب میکنم. که البته این اشکال به مبنای این آقایون میشه که دیگه این دیگه وجوب شد با این بیان حکم واقعی، واقعا ترخیص داده اشاره، چون به من نرسیده واقعا این فعل واجبه. این هم یه چیز عجیبی است ولی بالاخره لازمه اون مبناست دیگه. خب اصلا وجوب حکم عقل است، واقعا عقلا واجب است یعنی چه؟ اصلا مگر واقعا چیزی شرعا واجب است؟ همه چیز وجوبش عقلی است با این بیان. آقا اصلا وجوب میگه حکم عقله، ترخیص واقعا هم نباشد وجوب حکم عقله، ترخیص باشد به من هم نرسد وجوب حکم عقل است. خب پس موضوع حکم عقل به وجوب میشه طلب فعل یا اعتبار فعل در ذمه و عدم وصول ترخیص در ترک. وقت به نفع آقای خویی که میگفت نمیشود وجوب را برداشت با رفع القلم عن السبیل، با لاحرج، با لا ضرر و امثال آن، بلکه باید اعتبار شارع رو برداریم، به نفع آقای خویی اینجا حرف زده میشه، گفته میشه خب آقای خویی بنده خدا راست میگه دیگه، شارع چی رو میخواد برداره؟ اگر میگید طلب الفعل رو بر نمیداره، اعتبار الفعل علی ذمه رو بر نمیداره، اون جزء دوم چیه؟ عدم و وصول ترخیص فدن. مگه عدم و وصول ترخیص فدن کار در اختیار شارعه که برش داره یا برش نداره؟ اونی که در اختیار شارعه اعتبار الفعل علی ذمه است. اما اگر جزء دوم عدم و ترخیص فدترک بود، شارع میگفت من به جای عدم و ترخیص فدترک ترخیص فدترک میارم، موضوع حکم عقل را برمیدارم. اما جزء دوم عدم و وصول ترخیص فدترک، مولا به ما و شارع اون چطور میخواد عدم و وصول ترخیص را بردارد تا حکم عقل به وجود برداشته شود؟ مگر دست شارع است؟ جواب اینه که چه اشکال داره بیان عدم الوجوب یا بیان اون عدم مجموع طلب الفعل و عدم وصول ترخیص به تر؟ یک بیان عرفی است برای ایصال ترخیص در تر. خود این یه بیانی است. خود مولا با این تعبیر که لا رفعت الوجود یا رفعت موضوع الوجود، با همین بیان کاری که میکنه اینه، ایصال میکنه به شما ترخیصش رو در ترک. لازم نیست عدم و وصول ترخیص تر مستقیم در اختیار مولا باشه، نه، مولا با این بیان که وجوب نیست در حق سبی مثلا، ایصال میکنه ترخیص در ترک را، و عدم و وصول ترخیص تبدیل میشه خود به خود به وصول ترخیص. چه اشکالی داره؟
اصلا طلب هم برداره تا وقتی طلب برداشتنش واصل نشه عقل رو به وجود برداره دیگه کنه. طلب هم بخواد برداره و به غیر مستقیم موضوع برداره.
اگر
برمیداره تا واصل نشه این رفع طلب عقل هنوز رو برداره.
برحال باید واصل بشه ترخیص در طلب یا نسخ طلب تا عقل دست از حکم به وجود برداره. ما سابقاً خب میگفتیم که ممکنه در این مثالهای فقهی مثل رفع القلم و عن السبی مدعای آی خویی رو بپذیریم، که میگفت نمیشه دیگه تمسک کرد به دلیل خطاب تکلیف بر اثبات استحباب فعل در حق سبی. میگفتیم اگر کسی استظهار بکنه از رفع القلم عن السبی که این ناظر است به اون احکام مجعوله، نه اینکه فقط بگه لا یجب علی السبی شیئون، نه، بخواد بگه لا تثبت تلک الاحکام الوجوبیه فی حق السبی مفروغون ان، گرفتی احکام وجوبیه داریم، اون احکام وجوبه در حق السبی نیست، و این مفادش نفی اون احکامی است که فی حد ذاتها احکام وجوبیه. دیگه نمیگه لا وجوب، مثل لا یجب اکرام العالم الفاسق نیست، لا یجب علی السبی شیئون، میگه تلک الاحکام الوجوبیه المجعولت فی الشریعه لم تجعل فی حق السبی. انصافا دیگه نمیشه تمسک کرد به اون احکامی که فی حد نفسه احکام وجوبیان، بگیم حد وجوبشون برداشته شد، نه، ظاهرش اینه که اون احکامی که وصفشونی که احکام وجوبی هست اون احکام رو برداشته. شبیه این میمونه که مولا بگه اکرم العالم بعد در خطاب دیگه بگه ما جعلتو هذا الحكم الالزامی فی حق العالم الفاسق. فهم کنه با لایجب اتهام العالم الفاسق. لایجب اتهام العالم الفاسق اصلا حاکم نیست. اما بگه ما جعلتو ذلک الحکم الالزامی فی حق العالم الفاسق، این اون حکم الزامی که ظاهر خطاب است اون در مورد عالم فاسق نیست. نه اینکه الزامش نیست، خود حکم نیست که وصفش این بود که الزامی است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم معنیش این باشه که اون احکامی که فی حد نفس احکام وجوبیان اگر در موردی حرجی بودن اون احکام رو ما برداشتیم، نه حد وجوبش رو برداشتیم. خب این اشکال قابل توجهی است، ولی ما اشکال استظهاری داریم به این بیان. اما نسبت به رفع القلم عن السبی، ما معتقدیم اصلا رفع القلم عن السبی ظهور نداره در رفع قلم تشریع. تا بعد بگید ظاهرش این رفعت و رفع قلم و تلک الاحکام الالزامی عن السبی، نه، شاید رفع القلم عن السبی به معنی رفع قلم کتابت سیئات باشه. در روایت داریم ان اولاد المسلمین اذا بلغوا اثنتی عشره سنه كتبت لهم الحسنات فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. کتبت علیه مستیعات، بدیهای آنها را بعد از بلوغ می نویسند. می نویسند یعنی چه؟ یعنی مؤاخذه دنیویه می کنند، مؤاخذه اخرویه می کنند. به تعبیر شیخ انصاری میشه مفاد حدیث رفع قلم عن السبی رفع قلم مؤاخذه. چه کار داره؟ به رفع قلم تشریع. تا بعد بگیم ظاهرش اینه که تلک الاحکام الالزامیت و فی حد ذاتها رفعت عن السبی، اصلا همچون چیزی نیست.
با امتنان هم میسوزن
فقط سیئات رو برداشت. اصلا بعضی از موارد ما با این بیان مشهور دچارش مشکل میشیم. احکام عقلیه رو چجور از سبی برمیدارید؟ شمایی که ملازمه قائلید بین حکم عقل و شرع، خب هزول ملازمه داره با حرمت ظلم. حالا اگه سبی ظلم بکنه هی میزنه تو سر داداش کوچیکش، ظلمه دیگه. این بزرگ بشه معلوم نیست چی میشه، از حالا دست بزن داره. خب این قبح ظلم اگر ملازمه با حرمت ظلم نباشه که قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع خراب میشه. شما هم که میگید که قلم تشتی برداشته شده میخواید بگید حرام نیست، حرمت نداره. ما میگیم نه، بیش از این نیست که لا تکتب علیه سیئات، عرف دنیا هم همینه، مجازات نمی کنن. نه اینکه ممنوع نیست این کار بر سبی، دار و تعدیب میبرنش، اما مجازات عقوبتی نمی کنن. ملزو هستن ما از اساس منکره این هستیم که ظهور رفع القلم در رفع قلم الزام یا رفع قلم احکام الزامیه است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو هم به نظر ما این نیست که احکام الزامیهی که هست اگر حرجی شد ما جعل نکردیم، نه، ناظر به احکام موجوده در شریعت نیست. خبر میده میگه ما در شرع جعل وجوب در موارد حرج نکردیم، ولذا اگر شک بکنیم در یک حکمی که اساسا حرجی است بازم با این ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفع میکنیم. یه حکمی را که شک داریم اساسا جعل شده یا نشده و اگر جعل بشه 100% حرجی است، نه اینکه اطلاقش حرجی باشد. هنر میکنه هیچ ضرور نداره در رفعنا تلک الاحکام وجوبیت فی مورد الحرج ولذا به نظر ما دلالت خطاب هم بر استحباب مشکلی ندارد. بقیه الکلام انشاءالله فرد.